اثری که از تو باقی خواهد ماند.
اثر انگشت.
به نام خدا. سلام همراهان عزیز رادیو جوان. امروز می‌خوایم وارد مسیر تصمیم گیری و تصویب مصوبات در شورا بشیم. می‌خوایم ببینیم از پیشنهاد اولیه تا اجرای نهایی چه مسیرهایی طی میشه و شهروندان چطور میتونن رد پای خودشون رو در این مسیر ببینن. با ما همراه باشید تا تصمیمات شهری رو شفاف و ملموس دنبال کنیم.
اگه این چند روزه خبرهای شهری و منطقه‌ای رو دنبال کرده باشید، احتمالاً متوجه شدید که از شرق تا غرب کشور یک چیزی مشترک میان مردم و مسئولان بیشتر از همیشه دیده میشه: مطالبه برای رسیدگی فوری به مسائل زندگی روزمره، از جاده و برق و ورزشگاه گرفته تا معیشت، بودجه و حتی انتخابات شوراها. واقعیتش اینه که هرچقدر شرایط کشور پیش بره، توقع مردم از مسئولان هم بیشتر میشه و طبیعی هم هست. مردم انتظار دارن صداشون شنیده بشه و مشکلاتی که شاید سالها روی زمین مونده بالاخره یک جایی تکون بخوره. خبرهایی که توی این بخش مرور میکنیم تصویر نسبتاً روشنی از همین فضا به ما میده. از قلعه رئیسی و چاروسا در جنوب کشور گرفته تا نشست مجلس و تأکید بر مطالبات اقتصاد و مردم، و از اردبیل تا نقاط شهری دیگه که درگیر انتخابات شورا هستند. با من امیر حسین علی نیافرد همراه باشید. در بخش چاروسا از استان کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه قلعه رئیسی حرف دل مردم رو صریح بیان کرده. مهمترین مطالبه مردم جاده است. واقعا هم برای یک منطقه روستایی کوهستانی راه و جاده یعنی زندگی، یعنی دسترسی به درمان، مدرسه، بازار، اداره و حتی ساده ترین نیازهای روزمره. ایشون گفته حدود 10 کیلومتر از راه روستایی و آنتنی در این منطقه هنوز آسفالت نشده و بازدید استاندار هم نشون داده بخش زیادی از محرومیت چاروسا دقیقا از همین ناحیه است. اما ماجرا فقط جاده نیست. مردم این منطقه با مشکل برق هم مواجهند و امام جمعه تأکید کرده احداث یک پست برق میتونه یک گره اساسی رو باز کنه و برق دو بخش چاروسا و دشموک رو پایدار کنه. علاوه بر اون نبود یک سالن ورزشی استاندارد هم یکی از گلایه‌های جدی مردمه. از نگاه ایشون زیرساخته ورزشی در این منطقه اصلا وضعیت خوبی نداره و نیازمند رسیدگی فوریه. همه اینها یعنی یک مجموعه نیاز انباشته شده که مردم سالها از چشم انتظار برطرف شدنش هستن. در سطح ملی هم ماجرا کم و بیش همینه، فقط گسترده تر. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که 140 نکته از مطالبات مردم در حوزه های اقتصادی، معیشتی، بیمه، حقوق و بودجه طی نشستی با سازمان برنامه بودجه مطرح شده و مستقیما به دولت ارجاع شده. به طور خلاصه یعنی نمایندگان مردم حرف مردم رو بردن وسط جلسه و گفتن اینها مشکل مردم و باید رسیدگی بشه. در این نشست گفته شده که از ابتدای جنگ رمضان تا امروز 229 مصوبه برای تسهیل امور مردم انجام شده. در کنار این دولت گزارشی ارائه کرده از خسارت وارد شده به واحدهای تولیدی، مسکن، خدمات و حتی روند تأمین کالا و دارو. اینکه این مصوبات چقدر در عمل نتیجه بده موضوع دیگریه، اما دست کم نشون میده فشار اقتصادی و معیشتی مردم موضوع اول جلسات مهم کشوره. در فضای انتخاباتی هم حال و هوای متفاوتی در جریانه. در اردبیل، یکی از استانهایی که مشارکت در انتخابات شورای شهر و روستا در اون چشمگیر بوده، فرماندار اردبیل گفته 98% داوطلبان شورای شهر تایید صلاحیت شدن که یک رقم کم نظیره و نشون میده فضای انتخاباتی آرام و با مشارکت گسترده پیش میره. در بخش روستاهای اردبیل هم ثبت نام کنندگان حدود 15% رشد داشت و از 182 روستا 119 روستا واجد برگزاری انتخابات هستند و ساختار شوراها هم مشخص شده. 12 روستا شورای 5 نفره و 107 روستا شورای 3 نفره خواهند داشت. همه اینها یعنی مردم این منطقه در شرایط فعلی کشور همچنان خودشون رو در سرنوشت محلیشون دخیل میدونن و پای کار اومدن. این سه خبر در ظاهر از سه حوزه مختلف هستن، عمرانی، اقتصادی و انتخاباتی، اما اگر با دید کلان نگاه کنیم همشون به یک نقطه مشترک میرسن. مردم انتظار دارن زندگیشون بهتر بشه و مسئولان هم وظیفه دارن به این مطالبات پاسخ بدن. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم میشه گفت یک خط مشترک در تمام این خبرها دیده میشه: حضور مردم، مطالبه گری مردم و تلاش برای پاسخ دادن به این مطالبات. در قلعه رئیسی مردم جاده و برق و سالن ورزشی میخوان، در مجلس نمایندگان از معیشت و بودجه و بیمه مردم دفاع میکنن و در اردبیل مردم با مشارکت بالا در انتخابات نشون میدن هنوز به تغییر از مسیر شوراها به سمت قدمهای مثبت اعتقاد دارن.
تصویب مصوبات ممکنه پیچیده به نظر برسه، اما با سوالهای درست میتونیم هر مرحله رو روشن و قابل فهم کنیم. در این برنامه کارشناس پاسخ میده که هر پیشنهاد از کجا شروع میشه، چه مسیرهایی رو طی میکنه و چگونه این پیشنهاد تصویب نهایی میشه. آقای صابری، عضو هیئت علمی دانشگاه، در این زمینه بیشتر توضیح میدن.
فرایند تصویب مصوبات شورا باید به چه صورت باشه؟ به نظر بنده مصوبات شورا باید بعد از اینکه به صورت یک پیشنهاد کارشناسی شده از طریق اعضا و البته قبل از اون از طریق کارشناسان مربوطه و سپس از طریق اعضای کمیسیون تخصصی مربوطه به دبیرخونه شورا ارسال بشه و بعد از اینکه اعلام وصول شد پیشنهاد مورد نظر در صحن شورا مطرح بشه، بررسی بشه و تصویب یا رد بشه. اما مسئله مهم در مورد یک مصوبه در شورا با توجه به نقش شوراها که اهمیت زیادی داره اینه که یک مصوبه شورا باید از دو دیدگاه در کمیسیون تخصصی و در صحن شورا بررسی بشه. بعضی از مشکلاتی که ما با اون در آینده درگیر میشیم مربوط به این بخش هست، اینکه یک وقت دو دیدگاه در کمیسیون تخصصی و خود شورا باید در نظر گرفته بشه. یک دیدگاه باید این باشه که یک نقص یا یک بحرانی رو ما میخوایم خیلی فوری رفع کنیم، مثل کم آبی یا کمبود انرژی برق، و یک مسئله دیگه و یک دیدگاه دیگه اینه که همین نقص رو در بلند مدت چطور مدیریت کنیم و رفعش کنیم. هیچ کدوم از این موارد فوق نباید قربانی هم دیگه بشن. این از اون مشکلاتیه که ما گاهی توی شوراها و در سطح کلانتر هم گاهی در سطح کشور دیده میشه که معمولا اون بحران فوری رو بیشتر بهش توجه میکنن و بحران، چون بحرانی که امروز ایجاد میشه نتیجه روزهای قبله، ما باید پیشگیری هم داشته باشیم. در بحث یک مسئله و یک بحرانی که پیش آمده، خب طبیعتا باید کارهایی به فوریت انجام بشه که در این زمینه ما معمولا عملکردمون خوبه. مثلا در بحث بحران کمبود آب، خب برای کوتاه مدت میان فشار آب رو کاهش میدن، مثلا منبع ذخیره آبی رو هر ساختمونی تهیه میکنه که یه وقت اگه آب قطع شد حالا یه مقداری آب داشته باشن، و این اتفاق خب طبیعتا برای رفع این مشکل به صورت کوتاه مدت خب یه مقدار زیادی کمک میکنه. اما برای بلند مدت باید چه کرد؟ باید مصوبه هایی در شورای شهر تصویب بشه که تمام ساختمان های جدید الاحداث که دارن ساخته میشن از تاریخ معینی و هنوز پایان کار نگرفتن، باید بر حسب تعداد واحدها و سکنه‌ای که میخواد اونجا زندگی کنه در آینده، منبع یا منابع آب مناسبی رو باید داشته باشن تا پایان کار بگیرن. به فرض برای هر واحد مسکونی یک منبع آب 1000 لیتری یا 2000 لیتری مجزا باید در بالای ساختمون در پشت بام ساختمون ها نصب بشه و از اون فضا استفاده بشه. خب این منابع میتونن تانکرهای آب، منابع آب میتونن به صورت خودکار در طول روز پر بشن و به استفاده مصرف کنندگان و شهروندان عزیز برسن. وقتی این اتفاق بیفته خیلی راحت میشه که مدیریت آب رو در سطح کلان شهر انجام داد. یعنی میشه فشار رو بعضی وقتا کم کرد بدون اینکه شهروندا متوجه بشن، بعضی ساعت‌ها حتی قطع کرد در حد چند ساعت بدون اینکه به شهروندا فشار بیاد و به نیاز دیگه به اطلاع رسانی نیست، چون به صورت استاندارد به فرض برای هر نفر انسان در شهر حدود 200 لیتر مصرف روزانه در نظر میگیرن، یه خانواده هم حد اکثر 3 تا 4 نفره تو شهرهای بزرگ و یه منبع 1000-1500 لیتری میتونه اون رو برای یک روز حتی پوشش بده. بنابراین دیگه هی این اضطراب به شهروندا وارد نمیشه که فشار آب کم شد، آب قطع شد برای 2 ساعت و حالا ما کارمون گیر افتاده. یعنی باید برای آینده این برنامه اجرا بشه تا مدیریت به فرض آب برای شهروندها در آینده به فوریت هم که گفتیم چطور میشه مسئله رو هدایت کرد. در مورد مصرف برق هم همینه، ما به هر حال لازم هستش که برای کوتاه مدت بله قیمت برق پلکانی باشه، بعضی ساعت ها ممکنه قطع کنن، روزی 2 ساعت برق قطع کنن و حالا مدارا کنن شهروندان، ولی در دراز مدت ساختمون های جدید الاحداث باید مقرر بشه که بخشی از برقشون رو از طریق انرژی مثلا خورشیدی اون ساختمون به دست بیارن، ذخیره کنن. ساختمونی که داره ساخته میشه با هزینه میلیاردی طبیعتاً چند صد میلیون تومان برای این کار هزینه بر نیست، ولی در آینده این مسئله رو تویش کلان شهرها و شهرهای بزرگ حل خواهد کرد. خب این مسائل از اون دسته مسائلیه که نشون میده مصوبات باید با 2 دیدگاه بررسی بشه و مورد توجه قرار بگیره، مورد توجه کارشناسان مربوطه قرار بگیره و به این صورت پیگیری بشه که الان در کوتاه مدت چطور کار رو جمع کنیم و در دراز مدت ما باید کمترین نگرانی رو در شهروندانمون ایجاد کنیم و البته شهر رو بتونیم مدیریت کنیم. خب اینها باید توأم با هم باشه. وقتی که این اتفاق بیفته دیگه نیازی نیست هر روز یا هر هفته هی پیام بدیم ما 2 ساعت برق رو قطع میکنیم و اگر منبعی وجود داشته باشه که 2 ساعت برق خونه رو بتونه نگه داره طبیعتاً اون 2 ساعت هم اگر قطع باشه اتوماتیک جابجا میشه و کار رو جلو میبره. این مسئله مهمیه، ضمن اینکه ما خیلی از اوقات این مصرف آب و برقمون در شهرها میاد پایین، وقتی که میاد پایین میتونیم اینها رو یا ذخیره سازی کنیم یا به صورت مثلا برق رو به صورت انرژی به خارج از کشور یا به مصرف کنندگانی که کارهای صنعتی میکنن و نیاز به برق بیشتری دارن میتونیم به اونها بفروشیم. اینطوری هم شهرها باید سر پا باشن، هم صنایع باید سر پا باشن. بالاخره کشور ما در یک منطقه خشک قرار گرفته و باید مدیریت قوی تری مثلا در بحث آب و برق باید صورت بگیره.
تصویب مصوبات مسیر شفاف و دقیقیه که تضمین میکنه هر تصمیم شورا به نفع شهر و شهروندان باشه. وقتی شهروندان روند تصمیم گیری رو میشناسن میتونن صدای خودشون رو در مسیر ساختن شهری بهتر تأثیرگذار کنن. هر مصوبه یک مسیر و هر شهروند یک راهنماست. اثر انگشت، بهار 1405، رادیو جوان.
امتداد زندگی تو جاده های سرنبه نبون به تاز برو بپیش دنیا بشه واسد بهش دنیا بشه واسد بهش
الله اکبر خامنه ای رهبر الله اکبر بشرا گره کرده الله اکبر خامنه ای رهبر الله اکبر خامنه ای رهبر بانم خدای است ای مرد ایران بابای خدا
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم زنگی، هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته.
مشهد 23 آذر 1357. بعد از حمله چماقداران رژیم در روز 23 آذر به بیمارستان امام رضا علیه السلام، دانشجوهای پزشکی هر جور شده به آیت الله خامنه ای خبر دادن تا کمک برسونن.
تلفن رو جواب دادن به من، دیدم از بیمارستان و چند نفر از دوست و آشنا و غیر آشنا از اون طرف خط دارن با کمال دستپاچگی و سراسیمگی میگن حمله کردن، زدن، کشتن و بداد برسن.
روز 13 محرم بود، آیت الله خامنه‌ای با علما و طلاب زیادی تو مجلس عزا بودن، اما تا خبر رو شنیدن با آیت الله طبسی به سمت بیمارستان حرکت کردن. بعد هم بقیه بزرگای مشهد اومدن: شیخ ابوالحسن شیرازی، میرزا جواد آقای تهرانی، سید کاظم مرعشی، شیخ حسن مروارید و خیلی های دیگه. صف سربازای رژیم رو شکافتن و خودشونو به بیمارستان رسوندن.
لحن توأم با عزم و تصمیمی که ما داشتیم موجب شد که چند نفر از علمای معروف و محترم مشهد گفتن که ما همین حرکت کردیم و راه افتادیم طرف بیمارستان و گفتیم هم پیاده میشیم. به هرچی میرفتیم جمعیت بیشتر با ما میامد و هیچ تظاهر و یعنی شعار و کارهای هیجان انگیز هم نبود، فقط هم حرکت میکردیم به طرف یک مقصدی تا اینکه رسیدیم نزدیک بیمارستان.
خبر تو شهر رسید بود به آقا، وسط میدان که اینا مجموعه رسیدن، آقای مرعشی و آیت الله خامنه‌ای و چند تا از طلبه ها و اینا با هم بالا حق شدن، اینا رگبارا رو بستن، از رو تانک‌ها و کالی پنجه‌ها رو می‌زدن، رگبارا بسته بودن که از لای درخت‌ها و اینا رد شد. بچا ریختن رو سر اینا، آقا و آقای مرعشی خبر کردن اینجوری بردیم زیر، اینا جمع شده بودن بچا پزشک جمع شدن که مثلا اینا محافظه رو تیر نخورن. فعلا آقا و اینا رو منحق کردیم به بخش رادیولوژی اونجا. دیگه ساعت نزدیکای 1:30 بود دیگه که جمع شد، حالا جلو رادیولوژی رفتیم تو. ایشون نشستن اونجا بیان سری نوشتن که بیانیه رو دادن بیرون که تا ازاله حکومت نظامی ما اینو ترسون.
جواد نعیمی از مبارزان انقلاب اسلامی در مشهد مقدس.
توی بیمارستان امام رضا یه تحسنی برگزار شد. در اون تحسن تقریبا گردانندگی اون تحسن رو حضرت آقا به عهده داشتن.
دم بیمارستان آقای مرحوم آقای طلسی آمدن،
اون جنایت رو در بیمارستان امام رضا رژیم انجام داده بود و اون اتاقایی که مربوط به کودکای شیرخوار بود که اونجا تیرانداد خون پاشیده بود رو دیوار، من هنوز اون تصویر رو یادم هست.
اما ملت همینجور هراسون بودن که برن سمت بخش اطفال. آقا رفتن سمت رادیولوژی، اونجا که رسیدیم شهید هاشمی نژاد هم هست، یه داخل رادیولوژی شدن، یه اتاق بزرگی بود و به اصطلاح شد اینجا اصل اساس ستاد فرماندهی.
و تا ساعتای 11:00 و 2:00 شب دور بیمارستان در قسمت داخل بیمارستان تظاهرات میکردیم و شعار میدادیم که ارتشی ها خسته شدن و دیگه تانکا رو جمع کردن بردن پادگار و از دستگیر کردن مردم صرف نظر کردن.
دکتر سید حسین فتاحی، دکتر فرهودی، حجت الاسلام هاشمی گنابادی، حجت الاسلام مهرابی از حاضرین و متحسنین توی بیمارستان بودن که از اتفاقات اون روز میگن.
کارها تعطیل شد، البته نه مسائل درمانی، بلکه یعنی صحنه جریان اجتماعی سیاسی پیدا کرد این بوده که خب بالاخره در همون مجتمع آموزشی کنونی بیمارستان اونجا که الان به نام به اصطلاح مجتمع آموزشی شهید هاشمی نژاد و اینها لقب گرفته اونجا دیگه مرتبا یکی دو هفتهی در خدمتشون بودیم و خب بالاخره مرتبا هم به اصطلاح برنامه یعنی حالت اعتصاب پیدا شد روحانیت مبارز اومدن این صحنه ها باعث شده که کلن بیمارستان از یک وضعیت درمانی صرف در بیاد یک وضعیت انقلابی سیاسی پیدا کرد.
حالا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا این همه جمعیت ما که ابزاری نداریم اونجا بیمارستان که خب اصلا نه رئیس داره نه کسی چی به چی دیگه تا اصل که اونجا بودن دیم اینجا که جای نشستن نداره دیگه هدایت کردیم به همون کتابخونه چون تأسیس قبلی تجربه ما اونجا داشتیم خب دستشویی داشت سرویس داشت بالاخره یه فضای امن‌تری بود پسر جوانی بود شاید 16 17 سالش تا سن نداشت گفتم خب کی به تو گفته بیای اینجا امام گفته دیگه گفتم تو از مادر اجازه نه امام گفته دیگه ما دیدم که تیر خورده کله نمیدونم برار ما رو نمیدونم زدن داغون کردن دیگه ما کجا برم دیگه ما بودم اینجا امام گفته بیاد شیم. وقتی شما یه جوان 15 16 سالت انقلاب تا اینجا میره درونش یعنی امام رو تا اینجا امام ندیده رو اینقدر چیز میکنه آدم میفهم که جلو رفتنی این حرکت این حرکت حرکتی است که جلو برد دیگه شب مرحوم میز جواد آقا اومدن آیت الله نوقانی و دوستان آقای مرعشی بزرگ نماینده شون اومد آیت الله قویمی نماینده شون مجموعه شهر هر کی بزرگان بودن یا خودشون بودن اونجا آیت الله شیرازی امام جمعه جمع شدن خود آیت الله واعظ توسی دیگران دیگه جمع شدن اونجا که دیگه اعلام تحسن شد ما اونجا شورای مرکزی درست کردن خود از آیت الله خامنه‌ای بود آیت الله طبسی بود اون اخویشون بودن دیگه من و هاشم نژاد بود من و دکتر فرادی هم بودیم حفاظت این مجموعه رو بچه‌ها دیگه شروع کردن به اوت کردن این مجموعه تیم بندی می‌کردن هر دو ساعت با حفاظت گوشن کشیک می‌دادن لای درخت‌ها دور این ساختمون
هر شب برنامه‌های روز بعد رو برای علیه رژیم تنظیم می‌کردیم در خدمت شهید هاشم نژاد جناب آیت الله خامنه‌ای و یکی دو نفر از بچه‌های دیگه بودن شب‌ها اینو تنظیم میکردیم که فردا کی سخنرانی بکنه برای علیه رژیم کی راهپیمایی در داخل کی جریانات رو در دست بگیره و همونجا خبرنگاران خارجی و اینها میومدند و مصاحبه های با جناب آیت الله خامنه ای و اینها میکردند
رئیس بیمارستان حالا خدا رحمتش کنه برام دکتر اهرابی نژاد بود دیگه ارتوپد بود اونجا زور که شد دیگه خب تحسین شد ما از این ماشینای به اصطلاح جنازه میارن به قول مشهد یا نشکشای شهرداری میارن دیگه شونو خوابوندیم کف چیز گفتم بیا برو که الان دمدن میگیرن دیگه تو گذاشیم رئیس ما تو آمبولانس از بیمارستان فراری شدیم گفتم اگه بشینی پشت دمدن ممکنه بازداشت کنه بیا برو اینجا به اصطلاح چون جنازه نه حمل میکنه من جنازه اون ردش کم رفت بیمارستان دست ما بوده کسی نداشت 26 اون یکی از مجروحین خب ما تعدادی مجروح داشتیم چون درخت نبود خب خیلی به افراد نگرفت به تو یک دکتر دهقان پاش از همکلاسیامون که تیر خورد چند نفر مرحوم یکیشون شهید شد دیگه مرحوم محمد منفره ما اومدیم از آقا که به حساب مسئول رئیس به حساب تشکیلات به حساب برنامه اینجا شخص خود آقا بودن دیگه ازشون اجازه گرفتیم که اجازه بدن که ما بریم بیرون از بیمارستان تشییع جنازه کنیم اینا دیگه چون تحصن بود خب بیرون ممنوع بود هیچ کی نمیرفت بیرون دیگه بعد بار رو پوش را افتادیم بیرون از یعنی در شرقی رو باز کردیم دیگه جنازه رو بردیم تو خیابون باهات بعد پرچمی هم بود که بچا نقاشی کرده بودن که مثلا تیر زدن و مثلا شهید شده و پزشکا جمعن اینا اونم جلودار و عکس امامو یه سو با تا تقریبا روبروی استانداری اون تا نزدیکا چهار لشکر راهپیمایی با رو پوش را افتاد دیگه اولین بار مردم که به ما ملحق شدن که بعد دیدم روزنامه‌های خارجی زدن که اینا رو پوش سفیدان انقلاب به هر حال تشییع کردن
روز بعد از حادثه مردم در بیمارستان جمع شده بودن تظاهرات عظیمی بود خیلی جمعیت بزرگی اونجا جمع شده بودن در اونجا برای اولین بار شعار جمعیت این شد که کار شاه تمام است خمینی امام است.
اعلام شد که آقا اومدن تو وسط بیمارستان که الان همین بیمارستان بعد نماز جمعه شده و صحنه مفصلی فضای مفصلی داره که الان هم دارن بیمارستان جدید میسازن. دیگه اونجا تریبون گذاشتن و بالاخره قبل از اونم که ما تریبون خب تو فضا که نمیشه رفتیم آمبولانس آوردیم یه آمبولانس آوردیم تریبون گذاشتیم دیگه. خب مرحوم آیت‌الله تبسی پشت رول نشسته، مرحوم